اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام، حتی یعطیک و قد اخذت منه ازرک. به یاد مرگ باش تا وقتی که مرگ سراغت آمد آماده باش. حتی یعطیک و قد اخذت منه ازرک و شددت له ازرک. دامن همت به کمر زدی. ولا یعطیک بغتتن فیبهرک. نکنه ناگهانی مرگ به سراغت بیاد و تو مغلوبش بشوی. این آمادگی شرط عقل و درایت هست. عرض کنم ما در جلساتمون این ایام 510 کاندیدای خبرگان داشتیم و 24,000 کاندیدای مجلس. خبرگان به تنهایی دست فقها بود که تأیید بشند یا نشند، اما 24,000 کاندیدای مجلس 6 گروه درست شد: فقیه و حقوقدان. 1900 خرده پرونده بنده با یکی از حقوقدانان داشت. پیداست که کار اداری است. کار اداری یعنی یک اداره بزرگ شورای نگهبان، حداقل تو خود محوطه 150 نفر مشغول کارند. ما در نهایت میاییم پرونده های اختلافی و اینا را بررسی میکنیم. ریز پرونده ها را که ما هر پرونده ای را ببینیم هیچ گروهی مسئول. بله، مواردی که اختلاف هست بایستی بیاد تو جلسه شورا و چیز بشه. اون چه که در این اداره هست سیکل اداریش باید طی بشه. این که بنده بگویم فلان کس باشد یا نباشد واقعا مربوط نیست، سیکل اداریه. افرادی هم که میان با این توهم غلط که این عضو شورای نگهبان میتونه زمین و آسمان کنه، آسمان و زمین بیاره، این نیست. در هیچ اداره‌ای چنین چیزی نیست. البته من سعی میکنم جواب ندم و یا از جهاتی هم حق به اینها میدم. گاهی در بعضی جاها از هستی ساقط شده، رد شده صلاحیتش و در نظر خودش به او ظلم شده، ولی رفع ظلمش به ید نه من بلکه دیگر اعضا هم نیست. عصبانیه، ناراحت داد میزنه، چه بسا حقش هم باشه، اما واقعیت این نیست که ما کاره باشیم بتونیم ورق رو برگردونیم، نه روال طبیعی خودش رو. همین برخی از خبرگان پیامک ها رو اگر روزی استخراج کنند، یک کسی رد شده، تو را شما را یعنی شما فوق حواله می کنم به دست های قلم قلم شده حضرت ابوالفضل، امیدوارم روز روشن در زندگی نداشته باشید، روزتون سیاه بشود. خب بعد فرداش میشه ول مبعث فرض کن، خب بعد سلام علیکم، خیلی ممنون، تشکر میکنم، شما را به گیسوی پریشان حضرت زینب به دادم برسید. من گاهی گیج میشم این لابلا از اون نفرین کذا و از این التماس کذا، واقعا هم ملامتشون نمی کنم. به هم ریخته، وقتی کسی به هم ریخته چه کارش میخوای بکنی؟ هیچ، به هم ریخته، نه تعریفش رو حسابه، نه نفرینش رو حسابه، نه التماسش رو حسابه. اسمس میکنه برای من در حال گریم که مینویسم، امیدوارم حال مرا توجه ده. اینم یک مرحله است. خلاصه امیدواریم ما به دست خودمون حق کسی رو ضایع نکرده باشیم. ما ایم و گزارش ها، چهار منبع گزارش میدن: وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، دفاتر ما هم گزارش میدن. بعضی جاها عرض میکنم کسی رزمنده است، کسی سابقه، خدا گواه من با تمام وجود وارد میدان میشم، به خصوص کسی که 8 سال رزمنده بوده، آزاده بوده، آرامی ندارم. بعد میاد تو پرونده، ببینی پرونده خیلی سیاهه، خیلی سیاه. اون رزمنده به من میگه من یک درخواست ازت دارم، درخواست اینه که اون مسئول انتخابات و اون کسی که گزارش داده اینا بیان پرونده را برای من بخونن. 24,000 پرونده است. باز به عشقی که به رزمنده دارم، عشقی که به آزاده دارم، این کار رو میکنم که دلش آرام بگیره. اون مسئول را میخوام، این کسی که گزارش داده میخوام، میگم این حالا رد بشه، تایید بشه، عقده ای تو دلش نباشه. و این کار شده، و این کار شده، دیگه غیر از این از دست بنده چه کاری ساخته است؟ از دست بنده همین دل این آقا آرام بشه که ظلمی در حقش نشده. پرونده را در نهایت میگه درست حکم کردید، اشتباه کردم، بگذرید از اشتباه من. خب سخن این است، اگر مسئله شخصی بود باید گذشت، اما مجلس خبرگان، عزیزی آمد پیش من گریه کرد. خب گریه کرد که من آبروم میره، فلان میره. گفتم عزیز من، آبروی تو بره مهمتره یا آبروی خبرگان بره؟ بیان به ما بگن مردم، این کسانی که برای شما رهبر تعیین میکنند اینند. به خصوص اگر شیطنت بوده باشه، ارتباطی بوده باشه و اون انها داده باشه به خبرنگار، فایلشو داده باشه چه کار میشه کرد؟ گفتم عزیز من علاقه دارم به شما، اما علاقه من به نظام بیشتر از شماست. خودشم قبول میکنه، میگه منم جای شما بودم باید همینطور میکرد. مایم و نظام اساره فضائل ملت رو میخواییم به دست کی بدیم؟ اساره فضائل ملت برای یک نفر حداقل 20 نفر زنگ زدن به بنده، به بنده تنها 5 تا 6 تا فقیه دیگر به تنهایی قدم برداشتن یا آقای سفارششو کرده. و برای ما مسئله آبروی نظام مطرحه، آبروی افرادم مطرحه، ولی اندر تعارض غرض این که این آقایونی که میان بدانید که قصه این است. آیه نفر محور بحث بود، و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. 4 تفسیر برای این آیه شده. تفسیر اول را که دیروز گفتیم، یکی از شما عزیزان بگید تا بریم سراغ تفسیر دوم. خب خب و ما کان المؤمنون لینفروا کافه خطاب به اهل مدینه است. همه اصحاب پیغمبر لازم نیست کوچ کنن. فلولا نفر ادهی برند و تفقه در دین در اونجا داشته باشند و بیاند و این تفقه را عرضه کنند. این 3 اشکال داشت. بفرمایید 3 اشکالشو.
یکی این که تفقه در دین این نیست که برن اونجا امدادهای غیبی رو ببینن، با عقاید و احکام و اخلاق دین آشنا بشن و زکات و صلات و
پس یکیش این که در جبهه تفقه در دین همه ابعاد دین نیست. بله، مددهای غیبی رو میبینند، عنایات خدا رو میبینند، ولی این تفقه در دین همه ابعادش نیست. آقای اشکال بعدیست فعلا این آیه. دو اشکال دوم، پس همه جا مددهای غیبی نیست، گاه شکست است آنچنان که در جنگ احد در ظاهر. چرا میگیم در ظاهر؟ چون در عرصه انجام تکلیف شکست نیست. کسی که به وظیفش عمل میکنه در هر حال پیروز. قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین. یا کشته شدن هست شهادت افتخار و یا پیروزی. شکست ظاهری میگیم. این دو اشکال. سوم، اونایی که پیش پیغمبر بودن. این 3 مشکل اساسی این تفسیر هست. تفسیر دوم،
اشکالات هیچ کدوم وارد نیست. به خاطر چی وارد نیست؟ به خاطر
نگفته اینها افقه تر از اونها باید باشد. کجای این نشون میده؟ یک گوشه ای از فقاهت رو داره بیان میکنه در مقام بیان اونها نیست.
لیون زرو
یعنی انذار بدن،
یعنی معلم افضل است یا متعلم؟ ببین این جواب رو این طوری ندید. معلم لیونزرو یعنی معلمه، یعنی افضله، در حد خودش افضله، یعنی حتی از اونایی که پیش پیغمبر بوده. هازا اول الکلام و اشد الکلام، کی گفته؟ کی گفته که نسبت به جهاد این چنینن؟ حتی پیغمبرم نتونسته مثل اینا معلمی کنه. چرا عوارض حرفتون رو متوجه نیستید؟ بابا حتی پیغمبرم نمیتونه معلمی مثل اینها باشه. آقا جون لیون زرو قومه هم، یعنی اینا معلمند باش افضل. بله بله، یعنی افضلن افضل. بله، این جایگاه پیغمبر معلومه امروزه، امروز اون روز پیغمبر بوده و اونها آیه هم بگوید چه، از اونها برید درس بگیرید. لیون زروغا آیه داره میگه. بله، هزار بار بله. اگر میخواهید با این آیه حجیت خبر واحد و اسم لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم، من در طول تاریخ قرآن نداشتم، ندارم و نخواهم داشت، اما فهم غلط از آیه واقعیت در طول تاریخ بوده. لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم، اینها انذار کنند. آیه میگوید حتی اونایی که پیش پیغمبر نشستن بیان زانو بزنن پیش اینها، بیان بزنن، فهو افضل، افضلند از پیغمبر. فهو نه در این چیزهایی که توقع کردند، این که معلوم است نه. آیه اینو میگه لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. اگر ما، بله شما میتوانید بگید اصلا این تفسیر درست نیست، این دیگه قرآن من و قرآن شما نداره، بگید این تفسیر درست نیست که اینا برن جبهه آموزش ببینن، آموزش بیان بدن. این طوری بگید، نه اینکه قرآن را بگید قرآن شما و قرآن ما، نه، این طوری بگید که اصلا این تفسیر درست نیست، که خواهیم گفت که این تفسیر چهار تفسیر دیگر داره، چه بسا اونها احسن باشه. عرض میکنم تفسیر دوم این است که خطاب به مدنی ها باشد، مؤمنینی که در مدینه هستند. چطور؟ آیه میگوید مؤمنینی که در محضر پیغمبرید دو گروه بشید، ادیتون بمانید پیش پیغمبر، قاعدین باشید، ادیتون هم برید جبهه، نافرین باشید. اون وقت این قاعدین پیش پیغمبر آموزش ببینند از محضر پیامبر، وقتی اینا از جبهه برگشتند این قاعدین آموزش بدن به نافرین. قرآن ما و شما که نداره که آیه رو اینطور تفسیر کنیم. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقتن منهم طائفه. ادهی برن جبهه، ادهی هم بمانند پیش پیامبر که وقتی برگشتند، برگشتند آموزش بدن به این رزمندگان. این یه تفسیر. این تفسیر اولا با سیاق آیات جوره. با سیاق آیات که آیات جهاد بود، آیه 121 و 123 جوره میخونه با تفسیر جهاد. لکن مشکلش این است که تراز به هم میخوره. ظاهر این است که لیتفقهو ولینذرو اذا رجعو یک گروه هند، در حالی که شما در این تفسیر لیتفقهو را به قاعدین میزنید و لینذرو را به قاعدین میزنید، اذا رجعو الیهم به نافرین میزنید. خلاف ظاهر آیه است. ظاهر آیه این است که مرجع زمایر در اینجا مشترک باشه. اگر نافرین هست آنچنان که در توجیه سابق بود، و اگر قاعدین هست یکی باشه. اینم خلاف ظاهر آیه است. تفسیر سومی از آیه شده. تفسیر سوم، این دو تفسیر خطاب به مؤمنین اهل مدینه بود. این تفسیر سوم مؤمنی سایر البلاد، ایرانیان، فارسی زبانان، خیلی از بغداد فارسی زبانان بودن، مدائن و یا زبانهای دیگر، اینها همشون لازم نیست که زندگیشون رو رها کنن بیان مدینه از محضر پیامبر دین رو بهره بگیرند. راهش اینه، ادهی بیان بهره بگیرند از پیامبر و اونایی رو که موندند اینها آموزش بدن به اینها، بگن رفتیم دین را آموزش دیدیم، به شما هم آموزش میدهیم. این از پیامبر اکرم در تفسیر نور و ثقلین روایاتی رسیده که این تفسیر را ترجیح دادند. این تفسیر رو ترجیح دادن که اصلا قصه قصه آموزش دین هست. لکن این تفسیر یه مشکل اساسی داره، من مجبورم از این عزیز بخواهم که برای من قرآن بیاره. شون بلند شد. عرض میکنم که این تفسیر یک مشکل اساسی داره و اون مشکل سلام علیکم اساسی این تفسیر اینه که سیاق به کلی خارج میشه دیگه، سیاق اصلا عرض میکنم خدمت شما سیاق آیات جهاد نیست، در حالی که سیاق آیات داد میزنه که سیاق آیات جهاده. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. 121 آیه 122 آیه نفر. آیه 123 یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه واعلموا ان الله مع المتقین. با عرض میکنم که این تفسیر در حقیقت شما از سیاق عبور کردید، در حالی که جای عبور از سیاق نیست. عرض می کنم که دو توجیه اینجا داره. یک، اینکه چه اشکال داره این آیه هم نفر الی جهاد باشه هم نفر الی تحصیل العلم باشه، چه اشکال داره؟ و ما کان المؤمنون لینفروا کافه. اگر یه دوره‌ای مثل جنگ 8 ساله پیش آمد، همه لازم نیست برن جبهه، عده‌ای برن نوبتی برگردن بعد برن، و هم راجع به جهاد فرهنگی و جهاد به اصطلاح امروزی تبیین باشه، اشکال نداره. آیه شریفه که نگفته و ما کان المؤمنون لینفروا کافه الی الجهاد، و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، اونجا که نفر واجب است، چه نفر الی حوزه های علمیه چه نفر الی الجهاد. بله، نه هیچ مخص نمیشه، اتفاقا لیتفقهو با حوزه ها سازگارتری که لیتفقهو با حوزه ها، حوزه ها کارشون لیتفقهو، در جهاد همش تانک و توپ و گلوله و موشک و اینا سون لیتفقهو نیست. اونی که هست، اونی که هست مددهای غیبی است، و اونی که در حوزه ها هست لیتفقهو فی دین، همینی که شما الان دارید، همینی که میاید بحث میکنید، این و ما کان المؤمنون کدوم یک از این هاست؟ این تفقه در دینه. عرض میکنم این یه جواب، این جواب در نظر شما درسته؟ بله که درسته، چون نفر اگر ذکر میکرد آیه نفر الی جهاد، آیات فراوانی در قرآن داریم که مطلق است. اصلا تفسیر قرآن فهم مطلقات عمومات از مقیدات و خواص. دو، این که بگیم چه اشکال داری که این سوره دو بار نازل شده، این آیه دو بار نازل شده، داریم آیه‌ای که دو بار نازل شده باشه؟ سوره چی؟ سبع المثانی، مؤید فرمایش ایشان سبع المثانی. دو سوره و الضحا، بسم الله الرحمن الرحیم. و الضحا، سوگند به ابتدای روز وقتی خورشید نورافشانی میکنه. و لیل اذا سجا، سوگند به شب آنگاه که آرام میگیرد. ما ودعک ربک و ما قلا، پروردگارت تو را رها نکرده، مورد خشم قرار نداده. وللآخرت خیر لک من الاولا، ولسوف یعطیک ربک فترضا، الم یجدک یتیما فآوا، و وجدک ضالا، گم گشته نه گمراه، و وجدک ضالا، گم گشته بودی، از این همه معارف خبر نداشتی، خدا بهت داد این معارف رو. و وجدک عائلا فاقنا، تهیدست بودی، تو را بی نیاز کرد. فاما الیتیم فلا تقهر، یتیم را با خاری و تحقیر ترد مکن. و اما سائل فلا تنهر، بر سر سائل داد نزن. و اما به نعمت ربک فحدث، نعمت ربت را بازگو کن. این آیه، این سوره دو بار نازل شد، یکی در اوائل بعثت، یکی هم در آستانه رحلت. آستانه رحلت پیامبر، که پیامبر دغدغه امت رو داشت. ولسوف یعطیک ربک فترضا، که این آیه آیه شفاعت است. چه اشکال داره بگیم آیه نفر هم دو بار نازل شده، یکی در سیاق آیات جهاد که رزمنده باشید، یکی هم مستقل برای اینکه استقلال فرهنگی دین تأمین بشه. استقلال فرهنگی دین نیاز به حوزه های علمیه داره. حوزه های علمیه هستند که استقلال فرهنگی دین رو تأمین میکنن. هرچه حوزه های علمیه غنی باشن، بانک مرکزی دین قوی شده. گرچه این مثال گویایی نیست، ولی یه چیزکیست. پشتوانه پول هر چقدر بیشتر باشه ارزش پول بالا میره. پشتوانه بالا باشه میشه دلار 5 تومان، ریال عربستان سال 60 رفتیم مکه 1000 تومان میدادیم، عرض میکنم که 500 ریال میگرفتیم، یعنی نصف و نصف. الان 14000 تومان میدن یه ریال میگیرن. خب چرا؟ همش مربوط به پشتوانه است. پشتوانه ای که پنهان شدنی نیست. پشتوانه حوزه های علمیه بانک مرکزی دین هستند. این بانک های مرکزی رو باید تقویت کرد. 3 دوره بعد از انقلاب حوزه های علمیه داشته، 1 دوره اقبال بی نظیر، دکترا بود می آمد طلبه می شد، ارشد بود می آمد طلبه می شد، تا جایی که ما مجبور شدیم و کار خوبی هم کردیم که اصلا مدرسه دانشگاهی ها رو یه مدرسه جدا قرار دادیم، مدرسه معصومیه. البته بنده همون زمان اشکال داشتم و کس نگوید که ماست من ترش است، درست میفهمیدم. همون زمان میگفتم حوزه نمیتونه زندگی اینها رو تامین کنه. آقایی که 20 سالشه 23 سالشه 24 سالشه این زمان ازدواجشه، این شهریه تامین کننده زندگیش نیست. برید به او بگید شاغل بشه، در کنار شغلش درس طلبگی بخونه. بعد از آن که دیگه مستقل شد و او هم از آب و گل در آمد، طلبه تا از آب و گل در بیاد حداقل 5-6 سال میکشه، دیگه میتونه منبر بره، میتونه بنویسه، میتونه امثال ذالک، مشکل معیشت نداشته باشه. ولی شد، آمد و شد و ما رسیدیم به مرحله دوم، مرحله میانه. نه خیلی اوج بود نه خیلی. الان در مرحله سوم هستیم. در مرحله سوم مواجه هستیم به استقبال کم از حوزه های علمیه نسبت به گذشته. این دوره سومه. حرف دوره سوم این است که این فراز و نشیب‌ها بوده، ما باید حوزه های علمیه را نگه داریم، تقویتشون کنیم. اون چه مهم است آن است. پس برای این مشکل که سیاق به هم میخوره، راه این دو راه است. 1. این که نفع را علا اطلاقه بگیریم. 2. این که بگیم این آیه 2 بار نازل شده. 2 بار نازل شدن یک آیه و یک سوره هیچ اشکال نداره. سبع المثانی رو ایشان گفت، سوره والضحا رو ما خدمتتون داشتیم. این از این تفسیر سوم. تفسیر چهارم تفسیر علامه طباطبایی است، باشه انشالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.